بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث ما در رابطه با طهارت یا نجاست کافر، که آیا کفار پاکن یا نجس، آیا اگر گفتیم نجسن نجاستشون نجاست ظاهری است یا نجاستشون یه نجاست باطنیه، یه پلیدی درونیه. این بس دیروز هم عرض کردم، به لحاظ این که یکی از به هر صورت مباحث دوران ماست و مورد ابتلاء، از یه اهمیت ویژه‌ای برخورد. مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در عروه فرمودن که الکافر رو به اقسامهی، همه کفار، حتی کسی که کافر بالارتداده، چه مرتد فطری چه مرتد ملی، یهود نصارا مجوس، همه اینها نجسن. پس کفار همشون نجسن. اینایی که اسپردین چه کافر اصلی باشه چه کافر غیر اصلی، اصطلاحاً کافر بالارتداد باشه، یهود نصارا مجوس و مشرکین، همشون، همه اینها نجسن. و کذا رطوباته، رطوبت بدن اینها، عرق بدن اینها، دست خیس بدن اینها اگر سرایت بکنه بله نجسه. اجزایشون هم نجسن، خواه اجزا مالا ما تحلها الحیات باشه یا ما لا تحلها. بله بله، مو، ناخون و این حالا فرمایش مرحوم سیده که الان ایشون مطلقا میگه آه کافر مطلقا نجسه، چه کافر کتابی چه کافر غیره. حالا بعدن خواهیم رسید که ما مرادمون از کافر چی هست. آیا کافر به کسی میگن که فقط منکر خدا باشه یا منکر بعض از مباحث دین هم اگر باشه کافره؟ اون بعدا سر جای خودش بحث کنه. الان بحث ما سر اینه که مشهور و معروف بین الامامیه این است که کفار از هر اصطلاحا نهله و گروه از کفار باشند، چه کتابی چه غیر کتابی، بله اینها حکم به نجاستشون. عرضم بزرگتون که بر این مسئله ادعای اجماع هم شده و حالا فی الجمله شاید بتوان این ادعا رو هم و ادعای اجماعی که شده رو بشه بپذیر. البته بعض از متقدمین از فقها قائل به طهارت بعض از اصناف کافر شدن. مثلا بعض از متقدمین قبلا اشاره کردیم، مثل قدیمین، مثل مرحوم ابن جنید، مثل ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید اسکافی، مثل مفید و شیخ، اینها در رابطه با اهل کتاب قائل به چی هستن؟ قائل به طهارت هستن. عرضم به حضور با سعادت شما که حالا در این رابطه بخواستیم یه دو سه جمله محضر مبارکتون گفتگو بکن. نباشن کافر فقط منکر الوهیت نیست، بعدن عرض خواهیم کرد، کافر هم منکر الوهیت هم منکر رسالت رسول خدا. نه خود مرحوم سیدم ایشون میگن که والمراد بالکافر من کان منکرن للالوهیت او توحید. بعضی ها منکر الوهیت نیستن ولی منکر توحید هستن، دو اقنومی هست، سه اقنومی هست. مثلا نصارا قائل به اقانیم سلاسن، سه اقنومی هست. یا فرض بفرمایید مثلا مجوس سنوی هست، دو خدایی هست و امثال اینها. ولی این فقط کافر به حساب نمیاد. کافر چه کسی است؟ هر کسی است که چه منکر الوهیت و منکر نفس خدا باشه، یا منکر توحید باشه، یا منکر رسالت رسول اکرم باشه، یا منکر یکی از ضروریات مسلم دین باشه، البته با التفات به این که این ضروریه. نه خیر، نه، التفات نیاز داره انکار. انکار اصلا شرط انکار التفات و توجهه. لذا اون کسی که اصلا غافله و خبر نداره انکار در حق او معنا نداره. بله. یه حالا این که میشه شاید به لحاظ انکار بعضی چیزا دیگه بهش میشه بگید. حالا ایشون مثلا تو مجموع اگر واقعا با التفات نباشه، این التفات رو در باب ضروریات دین میگن، نه در رابطه با موارد دیگه. الان یه نفر هست مثلا گاوپرسته، اصلا یه آدم بی سواد بدبختی، یه گاوپرست هم هست توی روستایی، اصلا خدایی غیر از گاو ندیده، فقط گاو رو میپرسته. این رو نمیتونیم بگیم مثلا این کافر نیست، اینم کافره چون منکر خداست، اصلا خدایی رو قبول نداره. ولی حالا بحث سر اینه که اگر اون التفات رو فقط در باب ضروریات دین میگن نه در باب بقیه باب ها، مثلا اون بنده خدا رو قبول نداره، خب پس ایشون منکر خداست، یعنی اصلا بی خداست، این میشود کافر. یا یه کسی که منکر توحیده، توحید رو قبول نداره، مثل ارزم ای بسا التفاتی هم نداره، یه آدم بی سواد بی توجهیه، ولی چون توحید را قبول ندارد کافر به حساب میاد. بله، یعنی به معنی پوشاندن. بله. ببینید این حالا معنای لغوی کفره، در قرآن هم اتفاقا آمده کفار به معنای کشاورز آمد. بله، کافر به معنای کشاورز، معنی زارع، چون زارع هم چه چیکار میکنه؟
یوم
بذر را میپوشاند تو زمین که تبدیل به گیاه بشه، اونم بهش کافر میگن. ولی اعجب الکفار نباته که غیسن اعجب الکفار، اونجا کفار به معنای ذراعه، ولی درست میفرمایید به لحاظ لغوی درسته، ولی آیا در اصطلاح فقها یا در اصطلاح متشرعه هم این گونه باشد؟ ملازمه بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی ما قائل بهش نیستیم. خیلی جا میبینید معنای لغوی یعنی لفظ منقولی است، از معنای لغویش نقل پیدا کرده رفته سراغ ضد آن، حتی سراغ ضدش. این لذا دلیل نمیشه که حالا بگیم حتما. حالا اینو بعدن باید اینو سر جای خودش بحث بکنیم. بس بین به
کفر و الحاد،
خب حالا اینو بعدن سر جای خودش بهش خواهیم پرداخت. بالاخره ملحد الحاد با کفر قاعدتا فرق دارن. اجازه بدید وقتی که به کافر رسیدیم این بحث رو انشالله اونجا خدمتتون هست. بعض از عامه در مقابل ما اینها قائل به چی شدن؟ اینها قائل به طهارت شدن، حتی طهارت شخص مشرک. مشرک یعنی یک کسی که تازه اهل کتاب هم نیست، کافر غیر کتابی، در رابطه با اونها هم قائل به چی شدن؟ قائل به طهارت شدن. مگر یه تعداد اندکی از آقایان فقهای عام، یکی از اونها جناب فخر رازیه، در تفسیر همون کبیر، تفسیر امام فخر رازی، ایشون در اونجا میگه که در ذیل آیه شریفه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد از امسال حق ورود به مسجد الحرام ندارن، در ذیل این آیه ایشون فرمودن که يدل على كونهم انجاسا، این دلالت دارد، این آیه شریفه با استراحت دلالت داره بر اینکه مشرکان، بله مشرکون نجس هستند. بله فلا یرجع الا به دلیل منفصل، پس ما از این حرف بر نمیگردیم مگر یه دلیلی داشته باشیم. بعد میگوید یه وجوهی رو بعضی ها ذکر کردن، ادله ای رو ذکر کردن برای اینکه این آیه رو یه جوری توجیه کنن که قائل به نجاست کفار نشن. با اون وجوه ایشون بعد میفرماید این وجوه همشون عدول از ظاهر است بدون دلیل، یعنی اون وجوه و این ادله رو ما قبول نداریم. ظاهر این آیه شریفه انما المشركون بله نجسون، مشرکان نجسن، این دیگه حد مطلب را چکار میکنه؟ مطلب را میرسونه و ظهور در همین نجاست داره. عرضم به حضور با سعادت شما که از تفسیر کشاف از جناب ابن عباس هم نقل میکنه که در رابطه با مشرکان ایشون فرمودن که ان اعیانهم نجستون، اعیان مشرکان اینشون، بدنشون، جسد و جسمشون نجس، مثل چی؟ کلکلاب و خنازی، مثل سگ و خوک میمانن. حالا اونم الان میرسیم. بله 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 الان. و بعد از جناب حسن هم نقل کردن و عن الحسن که مراد همون حسن بصری هست که من صاف هم مشرکن توزع، اگر یک کسی با یه مشرکی دست بده باید بده دست چگار بکنه؟ بشون توزع یعنی تطهیر بکنه، آب بگیر. عرضم بزرگتون، یکی هم جناب ابن حزم در کتاب المحلا، ایشونم قائل به نجاست کفار شده و میگه من تعجب میکنم از اون کسانی که این آیه رو شنیدن، نص الهی رو شنیدن، ولی در این حال قائلن به این که مشرکان چی هست؟ مشرکان پاکن. میگه که تو دنیا از این مطلب اعجب و شگفت‌آورتر وجود نداره. ایشون هم اینطور تعبیری. عرضم حضور با سعادت شما که ایشون میفرمایند که در هر صورت بعض از آقایان عامه قائل به نجاست مشرکان، نجاست اینهاش، در رابطه با نجاست ناسبی، ناسب او کسیست که بالاخره نسبن اداول اهل البیت، اهل نسب اداوتی نسبت به اهل بیت علیهم السلام، در اونجا هم این مطلب هست که ایشون هم نجسه. یعنی اگر یک کسی بود که این اصطلاحاً ناسبی بود، از مشرک هم در بعضی از روایات هست که ایشون انجسه. جالبه که یه روایتی از جناب ابن ابی یعفور در واقع یک موثقه است که حضرت فرمودن، امام علیه السلام فرمودن فإن الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکلب، خلقی را و آفریده ای را نجستر و پلیدتر از سگ قرار نداده. و ناسب لنا اهل البیت، او کسی که ناسب باشد نسبت به ما اهل بیت، دشمن سرسخت باشه، لان جس منهو، این دیگه از سگ هم نجسته. خب عرضم به حضور با سعادت شما که این در رابطه با اصل مطلب گفتیم. از اون آیه شریفه هم استفاده می شود که آیه شریفه می گوید انما المشرکون بله نجس. در مورد مشرکان تقریبا این مسئله جزء قطعیه، جزء قطعیات و ضروریات مذهب بعضی ها گفتن شیعه امامیه است. حالا در رابطه با این آیه شریفه یه مطلبی هم عرض بکنیم و اون اینه که بهش اشکال کردن، گفتن آقا نجس در این آیه شریفه مصدره و مصدر، دیروز هم اشاره کردم، مصدر بر ذات حمل نمیشه. نمیگیم زیدون قیامون، میگیم زیدون قائمون. و نجس با توجه به این که مصدره، مصدر به ذات که مشرک هست حمل نمیشه. جوابی که داده شده از این حرف و از این سخن اینه که عرضم حضورتون که کی میگه که مصدر بر اصطلاحاً ذات حمل نمیشه؟ خیلی از اوقات مصدر بر ذات حمل میشه از باب چی؟ آفرین، مثل چی؟ زیدون عدلون. آره دی، مثال معروفش همینه، علیون عدلون یا علیون علمون. این آقا علی آقا اصلا عالم نیه، از خود علم، مجسمه علمه. برای مبالغه گاهی اصطلاحا حمل میشه. این جواب اول. گاهی هم نه اینطوری جواب میدیم. حالا اگر مبالغه ای هم در کار نباشه، گاهی مصدر حمله بر ذات میشه با تقدیر گرفتن یک کلمه زود. مثلا علم، علم رو میخواییم بر جناب زید حمل بکنیم، میگیم آقا زیدون علمون نمیشه بگی، درست میگیم زیدون زو علمن، زید دارای علمه و اینم مرسومه، اینم ثانیان ثالثن. تازه کی گفت که نجس مصدر؟ نه خیر، نجس میتواند مصدر بله نباشه، نجس میتواند وصف باشه. مثل چی؟ مثل حسن، نجس بر وزن حسن. الان مگه نمیگیم زیدان حسنان، نیکوس، زیباست؟ خب اینم بر همون باب و از همون وزن بیتواند بر جناب زید دوره حمل بشه. عرضم به حضور با سعادت شما که این یه اشکال، اینم سه تا جواب میشه. یه اشکال دیگری هم که کردن به این آیه شریفه که خواستم بگم که این دلالت بر نجاست نمی کنه، گفتن ببین اون زمان اصلا نجاست به این معنا مد نظر شارع قطعا نبوده. چرا؟ به دلیل اینکه در زمان نزول آیه بله معلوم نیست نجس در اون زمان به این معنا هنوز وارد شده باشه، شده باشد توسط شارع مقدس. نه خیر، معلوم نیست این گونه باشه. جوابی هم که میتونیم بدیم، جواب اینه که در هر صورت ما شک نداریم که نجس به معنای از نظر لغت، از نظر لغت و از نظر عرف به معنای قذارت و به معنای پلیدی و کثیفیه. و اتفاقا آیه شریف هم بر اساس همون معنای عرفی دیگه. شما میگید آقا حقیقت شرعیه‌ای نداشتیم اون زمان، زمان نزول. مثلا شارع هنوز بیان نکرده معنای فرض بفرمایید نجاست، نجاست را، نجس را شرعا بگه آقا نجس یعنی یه چیزی که اگر دست تر بهش گرفتی باید بری دستت را مثلا آب بکشید. این را هنوز اون زمان نفرموده شارع مقدس. حالا با توجه به اینکه شارع مقدس اون زمان این رو نفرموده، عرضم به حضورتون که پس ما باید بریم سراغ معنای چیش؟ معنای لغویش یا معنای عرفیش؟ بریم سراغ معنای لغوی و عرفی، میبینیم معنای لغوی و عرفی هم اتفاقا همین قذارته، همین پلیدیه، همین ناپاکیه، همین کثیفیه. عرضم به حضورتون و این آیه شریفه بر طبق همون معنای لغوی و معنای عرفی نازل شده. عرضم به حضور با سعادت شما که حالا چه ما قائل به حقیقت شرعیه در باب لفظ نجس بشویم یا قائل نشویم، معنای لغوی و معنای عرفیش همینه و بر فرض قرآن هم نازل شده بر اساس همون معنای لغوی و معنای بفرمایید عرفی هست. عرضم به حضور با سعادت شما که و از طرفی احدی از آقایان علما اشکال نکرده در اینکه مراد به نجاست در این آیه شریفه بله این معنای معهود و مشهوره. همه پذیرفتن که انما المشرکون نجس، همه گفتن یعنی داره میگه آقا مشرکون نجس. کسی نیومد میگه نه خیر آقا جان، این نجس به معنای بله این که اگر دست تر بهش گرفتی باید بری دستت رو آب بکشی نیست. میگم نه، از کجا میگی؟ یه اینطور معنایی در این آیه شریفه نهفته هست. پس بنابراین ایشون میتوانیم نتیجه بگیریم که ذات مقدس باری تعالی که فرموده است انما المشرکون نجس، این دلالت بر قذارت، دلالت بر رجس، دلالت بر نجاست مشرک داره و شارع مقدس این رو فعلا میخواد اثبات بکنه و بعدن در بیانات دیگری شارع احکامی را بر این نجاست بار میکنه که حالا اونا رو در جای خودش بله خواهیم گفت. بعد یه اشکال دیگری مطرح میکنن که حالا اونو انشالله در رابطه با این آیه شریفه اون رو انشالله تو جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. صلی الله علیه و محمد و آله.